12 نیمه شب به وقت تهران است و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. در اولین دقایق بامداد شنبه 28 اسفند ماه سال 89 برابر با 19 مارس 2011 میلادی هستیم. مانیا منصور هستم، سلام، نیمه شب بر شما خوش. در آخرین روزهای سال 89 و در حقیقت در دو روز آخر سال 89 هستیم و سال کهنه در حدود 50 ساعت دیگه جای خودشو به سال نو میده، یعنی سال 1390. در شروع هیجان رسیدن سال جدید و ایام نوروزی یک ساعت مهمان شما هستیم در هر کجای دنیا که هستید با مجله نیمه شب و با بخش‌های مختلفی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. اسم خبر اومد، کیان معنوی اینجاست با دستی پر از خبرهای تازه. کیان سلام، شبت بخیر.
با سلام به شما.
مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
بله، بالاخره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به معمر قذافی رهبر لیبی در مورد اجرای کامل مفاد قطعنامه امروز، یعنی روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد و از او خواست که این مفاد قطعنامه رو به طور کامل اجرا بکنه. همچنین شرایط در یمن بحرانی بوده تا آنجا که رئیس جمهوری یمن شرایط اضطراری اعلام کرده. در سوریه هم نارامی‌هایی بوده که خبرش رو به رایتون میرسونیم.
باشه، پس خبرها رو میشنویم با کیان معنوی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به معمر قذافی رهبر لیبی هشدار داد که در صورتی که مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی رو به طور کامل رعایت نکند، با احتمال دخالت نظامی روبرو خواهد شد. آقای اوباما گفت معمر قذافی باید آتش بسی را که روز جمعه و در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت اعلام کرده به طور کامل به اجرا گذارد و در غیر این صورت قطعنامه شورای امنیت با نیروی نظامی اجرایی خواهد شد. روز جمعه موسا کوسه وزیر امور خارجه لیبی اعلام کرد کشورش قطعنامه شورای امنیت را پذیرفته و به مفاد آن عمل خواهد کرد. از سوی دیگر رهبران کشورهای عرب و آفریقایی قرار است روز شنبه فردا در پاریس رویدادهای جاری در لیبی و راه‌های حمایت از غیر نظامیان را در خشونت‌های لیبی با بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در میان بگذارند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز جمعه در پی درگیری‌های معترضان با نیروهای دولتی که شماره چشمگیری کشته و زخمی بر جای گذاشت در آن کشور شرایط اضطراری اعلام کرد. روز جمعه نیروهای دولتی در صنعا پایتخت یمن به سوی گروه‌های معترض مخالف دولت آتش کشیدند که در پی آن به گفته منابع بهداری دست کم 40 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. گزارش از سوریه حکایت از آن دارد که نیروهای امنیتی در رویداد رویارویی با تظاهرکنندگان 3 تن از معترضان را کشتند. بر پایه همین گزارش ها برخوردهای امروز در شهر درا در جنوب سوریه در جریان نخستین تظاهرات به خشونت کشیده شده میان ماموران امنیتی و مخالفان دولت صورت گرفته. و خبر دیگر این که آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن درجه هشدار خطر ناشی از آسیب دیدگی نیروگاه‌های هسته‌ای برقش را از درجه 4 به درجه 5 ارتقا داد. جدول بین‌المللی میزان خطر هسته‌ای دارای 7 درجه است. درجه 4 گویای خطر در سطح محلی است و درجه 5 خطرات گسترده‌تری را در بر دارد. در بخش‌های آینده خبرهای بیشتری با آگاهیتان خواهد رسید.
مشکرم، کیان معنوی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خب همراهان خوب رادیو فردا، مجله نیمه شب را آغاز میکنیم. ابتدا با گزیده از آنچه که خواهید شنید. رئیس جمهور یمن میگوید نیروهای امنیتی کسی را نکشتند. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در کشور عربی یمن. جمهوری اسلامی میگوید کاوشگر 4 را همراه یک عروسک و یک کپسول زیستی به فضا فرستاده. گفتگویی داریم با یک کارشناس هوا و فضا.
این کاری که اینها کردن هیچ ربطی به کار امور فضایی نداره، برای خاطر اینکه اینا اصلا تو فضا نرفتن.
آیا سال 90 سالی پیچیده مهم و سرنوشت ساز برای جمهوری اسلامی است؟ گفتگویی داریم با یک فعال سیاسی.
واقعیت اینه در جامعه ایرانی حداقل بنا به محاسبات حکومت 14 میلیون نفر از وضع برآمده از انتخابات ناراضی بودند.
سری به فروشگاه‌های ایرانی در خارج از کشور و حال و هوای نوروزی آنها خواهیم زد و گزارشی دیگر داریم. اینجا رادیو فرداست، با ما باشید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن میگوید نیروهای امنیتی این کشور هیچ نقشی در کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از معترضان در روز جمعه نداشتند. او در پی این حادثه خونبار وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
پس از کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان علیه نظام حاکم بر یمن توسط شماری از افراد مسلح در روز جمعه، علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور وضعیت فوق‌العاده یک ماه اعلام کرده. پس از نماز جمعه در صنعا، افرادی مسلح با لباس نظامی و لباس شخصی از بالای پشت بام‌های خانه‌ها در خیابان الوهده به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند. وزارت کشور یمن شمار کشته شدگان این حادثه را 25 نفر برآورد کرد، اما منابع بیمارستانی از کشته شدن دست کم 42 نفر و زخمی شدن 300 نفر دیگر خبر می‌دهند. پزشکان می‌گویند که بسیاری از زخمی‌ها از ناحیه سینه و سر مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفتند. از حدود یک ماه پیش یمن شاهد اعتراض‌هایی است که خواستار سرنگونی نظام حاکم بر این کشور به ریاست علی عبدالله صالح است. معترضان یمنی از مردم این کشور خواسته بودند جمعه دست به تظاهرات میلیونی برای سرنگونی صالح بزنند. رئیس جمهور یمن دخالت نیروهای امنیتی و پلیس را در کشتار تظاهرکنندگان رد کرد و گفت این حادثه در پی درگیری مردم که از اعتراضهای اخیر به سطوح آمده بودند با تظاهرکنندگان پیش آمده است. او که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت تاکید کرد پلیس در محل حادثه حضور نداشت. پس از این حادثه معترضان یمنی اعلام کردند که همه راه‌های گفتگو با دولت این کشور بسته شده و راهی جز کنارگیری صالح از قدرت باقی نمانده است. تا کنون تمام تلاش‌ها برای گفتگو میان دولت و معترضان در سایه شدت گرفتن برخوردهای امنیتی با معترضان با شکست مواجه شده است. صالح که از 32 سال پیش در قدرت است، تا کنون تمام دعوت‌ها برای کنارگیری را رد کرده و می‌گوید تا سال 2013 موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور خواهد بود. در پی حادثه جمعه نبیل حسن الفقیه وزیر گردشگری یمن از سمت خود و همچنین از حزب حاکم استعفا داد.
ایلیا جزائری نگاهی داشت به آخرین تحولات در کشور ناآرام یمن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما از یمن به ایران میریم. رئیس دیوان عالی ایران میگوید حکم اعدام برخی مجرمان در کمتر از 10 روز صادر میشه. احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور همچنین گفته این اقدامات به دستور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صورت میگیره و اضافه کرده بر اساس این دستور دیوان عالی کشور ملزم شده به پرونده افراد شرور و مجرمانی که موجب اخلال در امنیت و آسایش مردم میشوند زودتر از موعد رسیدگی کنه. رضا جمالی گزارش میدهد.
آیت الله احمد محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی کشور گفت که از سوی آیت الله صادق لاریجانی ملزم شده تا به پرونده افرادی که او شرور نامیده زودتر از موعد رسیدگی کند. او که با خبرگزاری مهر سخن گفته اضافه کرده که رسیدگی به این دست پرونده ها بعد از چند ماه هیچ گونه تأثیری در اجتماع ندارد و از این رو زمان اجرای حکم تأثیرگذار است و میبایستی به سرعت رسیدگی و حکم آن اجرا شود. رئیس دیوان عالی ایران همچنین گفت که پرونده های رسیده از دادگاه کیفری با حکم اعدام در کمتر از 10 روز در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران درباره مبنای حقوقی دستور رئیس قوه قضاییه ایران مبنی بر رسیدگی به پرونده ها با حکم اعدام ظرف 10 روز در دیوان عالی کشور آن را دستوری غیر قانونی و غیر حقوقی نمی داند و در توضیح این دستور حقوقی می گوید
این کار خلاف قانون نیست، بخاطر اینکه در دیوان عالی کشور زمان خاصی رو برای رسیدگی به پرونده ها در نظر نمیگیرن که اصحاب دعوا یا وکلای اونا حضور داشته باشند، بلکه بررسی بر اساس تراکم پرونده ها در شعبه دیوان عالی کشوره. میتونه این رسیدگی همون روز هم باشه. لازم که قانونگذار زمان معینی رو در نظر نگرفته. رادی هم نداره پرونده یک سال بمونه، شش ماه بمونه یا یک روز. موائد اعتراض اصلا ربطی به دیوان عالی کشور ندارن. اصولا موعد یا زمان اعتراض جنبه عامه داره، با قوانین موضوعی کشور مرتبطه. امروز که حکمی صادر شد، به شما ابلاغ شد، یعنی به طرف مقابل ابلاغ شد، 20 روز مهلت داره اعتراض بکنه. این اعتراض رو هیچ مقام و مرجعی مهلت رو نمیتونه تغییر بده. منظور نظر رئیس دیوان عالی کشور یا ریاست قوه قضاییه اینه که پرونده ها در دیوان عالی کشور زمان زیادی طول نمیکشه، بمونن 10 روز 5 روز هر چقدر. این خلاف قانون نیست. اگر که پرونده زمانش در شعبات تجدید نظر یا رسیدگی ها کم بشه زیاد بشه خلاف قانونه، بلکه در دیوان عالی کشور این مطلب جز موارد قانونی نیست.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین گفت که دیوان عالی 32 شعبه تخصصی دارد که 3 شعبه آن ویژه رسیدگی به پرونده اشرار، جنایتکاران، محاربین و مجرمان خطرناک است. احمد محسنی گرگانی تاکید کرد که پرونده مجرمان به گفته او خطرناک در قوه قضایی ظرف یک ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بدون شک حکمشان اعدام است. از سوی دیگر روند رو به افزایش اعدام‌ها در ایران یکی از نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی است. بر اساس گزارش خانه حقوق بشر ایران و طبق منابع رسمی در ایران، از شروع سال جاری خورشیدی تا پایان بهمن ماه امسال 313 نفر در ایران اعدام شدند.
رئیس دیوان عالی ایران میگوید حکم اعدام برخی مجرمان در کمتر از 10 روز صادر میشه. گزارشی بود از رضا جمالی.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست، اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20420221124141 و 20420221122112.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، جمهوری اسلامی اعلام کرده کاوشگر 4 همراه با یک کپسول زیستی با موفقیت پرتاب شده و یک عروسک را به جای یک میمون زنده با خود تا فاصله 120 کیلومتری سطح زمین هم برده. مقامات هوافضایی جمهوری اسلامی میگویند تا چند ماه دیگه یک میمون زنده رو به مدار زمین میفرستند و تصمیم دارند تا 5 سال دیگه انسانی رو به فضا بفرستند. در ارتباط با این خبر ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی کیان معنوی از رادیو فردا با پروفسور ابراهیم ویکتوری کارشناس هوا و فضا و از همکاران ناسا در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او میپرسد نظر او در مورد این خبر ایرنا چیست. ابراهیم ویکتوری:
این کاری که اینها کردن هیچ ربطی به کار امور فضایی نداره، برای خاطر اینکه مثلا تو فضا نرفتن.
چرا به فضا نرفتن؟
برای اینکه فضا جاییست که جو زمین تقریبا تموم میشه.
آیه ویکتوری، گفتن تا 120 کیلومتری با وزنه محموله 250 کیلوگرم اینو پرتاب کردن. خب حالا به نظر شما
موشکاشونو برداشتن، از این موشکایی که از نورد کوریا گرفتن که به حساب بگن که ما هم موشک داریم و اینا رو برداشتن، یه دونه یه چیز 250 کیلوگرم اینو برداشتن توش فرستادن بالا، رفته تا 100 کیلومتر اومده پایین، بالاتر از اونم نمیتونسته بره. این اولا نشون میده که چقدر موشکاشون ضعیفه. یکی دیگه اینه که اینا اصلا به فضا نرفتن. من اونم چرا اینا اصرار دارن که بگن ما رفتیم به فضا؟ اینا تو جو زمینن هنوز.
آه، پس اون فضا محسوب نمیشه.
من از 175 تا 200 کیلومتر بالاتر باید برید که فضا باشه، کاملا سیاه باشه، هیچ نوری نمیبینید مگر اینکه دارید به خود توی خود خورشید نگاه میکنید. اینا اون همین که خودشون دارن میگن که فقط 25 کیلومتر بالاتر نرفتن، سال بعد 25 کیلومتر بالا هنوز جوه.
آقای دکتر ویکتوری، در این خبر همچنین به یک کپسول زیستی اشاره شده که قراره در پرواز بعدی، پرتاب بعدی کاوشگر که اون کاوشگر اصلی خونده میشه، به فضا پرتاب بشه. به نظر شما یک کپسول زیستی داره چه ویژگی هایی باید باشه؟
بله، اول باید جو توش باشه، که این جو در اونجا بمونه، چون هر که شما بالاتر از سطح زمین میرید فشار جو بیرون از زمین کمتر و کمتر میشه، بنابراین جوی که داخل سفینه هست اون میخواد که بالانس بشه با جو بیرون. یعنی که این کپسول باید سیل باشه و جوی که داخل این کپسول هست مجبور نیست که حتما مطابق فشار جو زمین باشه که روی سطح زمین هست، میدونه تا نصف اونم باشه که هنوز که موجود زنده بتونه در اونجا زندگی کنه. این موضوع دیگه مهم دیگه هم اینه که اینی که میگن حیات چی داریم صحبت میکنیم؟ آیا اینا اینجوری که اونجا نوشتن توی مقاله رو گفته مثل که یه دونه مانکی میخوان یه دونه میمون میخوان بذارن اونجا بفرستن، بعد جو اونجا بذارن و جو باید به اندازه کافی حداقل نصف اتمسفر رو باید فشار داشته باشه. و یکی دیگه هم اینه که از اونجایی که این حیوان مثلا اگر میمون باشه این هوا رو استنشاق میکنه و CO2 بیرون میده و اینا، باید تصفیه هوا داشته باشه. ولی مهمتر از همه چیز اینه که باید یک دستگاه دور این کپسول باشه که بدون درجه حرارت داخل این کپسول رو نگه داره. شما وقتی سوار طیاره میشید میرید بالا، برای شما اونجا داخل طیاره راحت میشید، برای اینکه خب باید گرم بشه دیگه، باید درستش میکنن اونجوری. همه اینا وزن میگیره و من گمون نکنم با یک کپسول 250 کیلوگرمی اینا بتونن همه این دستگاه رو بذارن توی اینی که قابل زیست باشه. مهمتر از همه اینه که برای چه مدتی قابل زیست باشه. 5 دقیقه 10 دقیقه، خب اون که جون که شق و قمر نکردن که. اینجوری که من اینو که خوندم این آقایون اصلا نمیدونن راجع به چی دارن صحبت بکنن. اینا یه مشت استاتستیک دارن میدن که اینجا شرکت هایی هستن تو آمریکا که این کارا رو میکنن، هر روز میدونن این کارا رو بکنن.
خب آقای پروفسور ویکتوری، در این مقاله‌ای که به چاپ رسیده از سوی خبرگزاری ایرنا تصمیم دارن که یک انسان رو به فضا بفرستن و بیان. آنطور که میدونیم مشابه این دستگاه‌ها برای آزمایش در زمین وجود داره تا همه شرایط رو برای فضانورد ایجاد بکنن. آیا فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی اساساً امکانات اینو داشته باشه که یک انسان رو بتونه با یک میمون مقایسه بکنه برای فرستادن به فضا؟ و حتی در حال حاضر ما نمیدونیم که آیا خواسته های اون میمون هم میتونه در فضا براش فراهم بشه، از قبیل تغذیه، از قبیل دفع مدفوع و فشار هوای مناسب، درجه حرارت مناسب و تمام مسائلی که خودتون در جریان هستید. فکر میکنید که یک همچین شرایطی برای فرستادن یک فضانورد واقعی به مدار زمین آیا به طور کلی چند سال وقت میبره و چه پیشبینی هایی را میطلبه؟
خرج کردن و چه تکنیشن هایی داشته باشن اونجا.
درسته.
من نمیگم که ما ایرانی تکنیشن امور فضایی و این اون نداریم، نه اصلا پر ماست. شما بیده تو JPL دفتر تلفنش رو نگاه کنید، همه ایرونی هستن.
بله.
اوکی؟ چرا صحبتی از چه کسایی دارن این کارا رو میکنن؟ این کسایی که دارن این کارا رو در ایران میکنن سابقه کارشون چیه؟ تحصیلاتشون چیه؟ از کجا گرادویت شدن؟ من دانشگاهی در ایران نمیدونم که کسی از اونجا بدونه گرادویت بشه که بدون این کارهای فضایی رو انجام بده.
گفتگوی کیان معنوی بود با ابراهیم ویکتوری، کارشناس هوافضا و از همکاران ناسا در آمریکا، در مورد اینکه ایران یک کاوشگر ترایر یک کاوشگر رو همراه با کپسول زیستی به فضا پرتاب کرده است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست. اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 202-02-21-12-41-14 و 202-02-21-12-21-12.
سال 90 سالی مهم و سرنوشت ساز برای انقلاب اسلامی است و ما پیچیدگی های سیاسی و اجتماعی فراوانی را در سال آینده پیش رو داریم. این گفته ای اسدالله بادامچیان نماینده اصولگرای مجلسه. همکارم وحید پوراستاد در همین مورد گفتگوی داشته با فرخ نگهدار، فعال سیاسی ساکن لندن، و در ابتدا از او پرسیده این نماینده مجلس گفته جریان به تعبیر او فتنه شکست خورد اما به تعبیر او استکبار جهانی میخواد اونو سازماندهی کنه. پس منظور او از پیچیدگی های سیاسی اجتماعی در سال 90 چیست؟
اگر منظور از شکست رفع پیچیدگی ها و راحت تر شدن کار حکومت باشه، پس در اظهار نظر بعدی هم باید از رفع پیچیدگی ها صحبت بکنیم، ولی آقای بادامچیان از افزایش پیچیدگی ها صحبت میکنن. واقعیت اینه در جامعه ایرانی حداقل بنا به محاسبات حکومت 14 میلیون نفر از وضع برآمده از انتخابات ناراضی بودن و هیچ نشانی هم نیست از اینکه این نارضایی ها کاهش پیدا کرده باشه. علاوه بر اون پیچیدگی های تازه‌ای هم به خصوص در عرصه اقتصادی وضع مردم ایران رو ضعیف‌تر کرده و وضع اقتصادشون رو ضعیف‌تر کرده و بر مشکلات حکومت افزوده. الان رابطه که بین مجلس و دولت می‌بینیم به طور روشن میگه ما در سال آینده از لحاظ اقتصادی و از لحاظ گردانش امور کشور با مشکلات خیلی بیشتری مواجه است. من اضافه می‌کنم علاوه بر اینها ما در سال آتی با مسئله بسیار بغرنج انتخابات مجددا مواجه خواهیم بود و برای حکومت به هیچ وجه ساده نیست مسئله رو بخواد با اون روشی که با مردم معترض سبز برخورد کرد با اون ترتیب مثلا انتخابات رو دوباره حل و فصل بکنه.
آقای نگهدار، اتفاقا سوال اینجاست که چرا از سال 90 اینقدر نگران هستن در حالی که در سال 89 مقامات جمهوری اسلامی به طور مکرر اعلام میکردن که اعتراضات یا به تعبیر خودشون فتنه رو جمع کردند؟
به توسط فشار سنگین نیروهای امنیتی، البته این درسته، عرصه عمومی تمام مجامع عمومی که در کشور هست در اختیار مردم بود و بر اساس فشار نیروهای امنیتی این حضور خیابانی محدودتر و محدودتر شده، ولی نارضایی در عمق جامعه در ابعاد کشور گسترش بیشتری پیدا کرده. شما ببینید در سال قبل در سال 88 تهران به یکی دو تا شهر بزرگ به اصطلاح عرصه اعتراضات بود، ولی در این اواخر می‌بینیم که به شهرهای دیگر هم کشیده شده و مردم نه تنها رضایتشون از دولت احمدی نژاد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه افزایش نیافته که تضییعاتی که نداشتن، بلکه اعتراضات و نارضایی ها افزایش فوق العاده بیشتری پیدا کرده. من به هیچ وجه قبول ندارم این حرفی رو که میگن که ما فتنه رو به قول خودشون جمع کردیم، فتنه رو عمق بیشتری بخشیدن.
آقای نگهدار، سال آینده قراره که یک انتخابات مهم در ایران برگزار بشه و اون هم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. شما فکر میکنید که آیا انتخابات سال آینده تأثیری در فضای سیاسی ایران ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
قطعا اینجوره، یعنی هیچ یک از نشانه ها و دلایلی که شواهدی که برای تحلیل و پیش بینی اوضاع سیاسی ما در نظر داریم حاکی از آن نیست که مقامات جمهوری اسلامی ایران قادرند مواضع قدرت رو به خصوص صندلی های مجلس شورای اسلامی رو بدون درگیری و بدون مراجعه به رأی مردم حل و فصل بکنند. یک همچین امری برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران غیر ممکن. لذا نه تنها آقای بادامچیان بلکه برخی از سران سپاه هم در این اواخر هشدار دادن نسبت به مسائلی که در جریان انتخابات آتی مجلس رخ خواهد داد. برای من مثل روز روشنه که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قادر نخواهد شد با مشکلاتی 100 برابر بیشتر از مشکلات دوره انتخابات ریاست جمهوری برای برگزاری بی سر و صدای انتخابات در دوره آتی مجلس شورای اسلامی. قطعاً ما با مشکلات خیلی خیلی جدی و با اعتراض‌های خیلی خیلی جدی‌تر مواجه خواهیم بود و اون عرصه‌ای خواهد بود که مردم ناراضی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مردمی که طی سال‌ها سرکوب شدن، میتونن از اون فضا برای طرح مطالبات خودشون، برای پیگیری خواست‌هاشون بهره‌گیری بکنن و قطعاً خواهند کرد.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با فرخ نگهدار، فعال سیاسی ساکن لندن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه نوروز سال 90 هستیم و این روزها فروشگاه‌های ایرانی خارج از ایران هم کسب و کارشون پر رونق شده. برای آشنایی بیشتر با حال هوای نوروزی در این فروشگاه‌ها، همکارمان شهرام میریان الان ما رو به یکی از این مغازه‌های ایرانی در آلمان میبره.
موسیقی دوستان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، در آستانه نوروز هستیم و فروشگاه‌های ایرانی در آلمان میشود گفت که بازارشون سکه است این روزا. بله خانم شفیع؟
بله همینطور.
عرضم حضور شما، همونطور که اشاره شد الان من در یکی از فروشگاه‌های بزرگ ایرانی هستم در آلمان و صاحب این مغازه خانم شفیع هستن. پیش از این که من پرسش‌ها رو مطرح کنم، ببینم که در مدخل این مغازه یک میزی گذاشتین که هفت‌سین به نحو بسیار شکیل و زیبایی شما چیدین خانم. ممکنه از همین هفت‌سین شروع کنیم؟
هموطنان اگر خدای نکرده فراموش کردن که میز هفت‌سینی بشینن، وقتی اینو ببینن به وجد میان. مطمئن هستم که هفت‌سین هم تدارک خواهند دید.
به این ترتیب مواد لازم رو هم شما دارید، هم از سنجد و سمنو و تماق هست.
بله بله، چیزایی که ما اینجا برای هموطنای ما در رابطه با هفت‌سین تهیه می‌کنیم، سمنو هست که از ایران تهیه میشه و سنبول هست که در همینجا تهیه می‌کنیم، سماق هست، سپند هستش و سنجد هستش. بقیه چیزا که سیر و سرکه و ایناست که خود هموطنا خودشون در منزل اینا رو دارن.
اگه موافق باشین من می‌بینم که بر روی شیشه مغازه‌تون پوسترهای بزرگی نصب شده و همه‌شون نشون میدن که در آلمان کلی خبرها هستش. از جمله میریم سراغ این کنسرت که البته نوشته 19 ماه مارس.
هر سال به مناسبت نوروز کنسرت‌های متفاوتی در آلمان برگزار میشه. یکی از کنسرت‌هایی که همیشه ثابت هستش که از کنسرت‌های بزرگ محسوب میشه، کنسرتی که در اوبرهازن تدارک دیده میشه که چندین هزار نفر در این کنسرت همیشه شرکت میکنن.
12,000 نفر.
بعضی وقتا جمعیت اینقدر زیاد هستش که حتی اعلام میکنن که بلیط نداریم اصلا. در کنسرت نوروزی به خصوص افراد زیادی تمایل نشون میدن که شرکت داشته باشن و بیشتر هم هدفشون این هستش که همه دور هم در خارج از کشور این نوروز باستانی ما رو جشن بگیرن.
خب اگه موافق باشین از این کنسرت شروع میکنیم. ممکنه بگین خوانندگانی که در این کنسرت شرکت میکنن چه کسانی هست؟
آقایون ابی، ستار، کامران هومن، مهرزاد مرعشی، منصور و خانم هنگامه.
مهرزاد مرعشی مثل این که برای اولین بار هست شرکت میکنه.
مهرزاد مرعشی یکی از خواننده‌های ایرانیه که خوشبختانه سوپر استار آلمان شده که برای اولین بار در کنسرت نوروزی امسال شرکت دارن که البته همراه با رقص و پایکوبی آتش‌بازی است.
و تا اونجایی که من می‌دونم این آقای مهرزاد مرعشی خیلی هم طرفدار داره در آلمان.
دقیقاً همینطوره و ما خیلی هم خوشحال شدیم که ایشون به عنوان یک ایرانی سوپر استار آلمان شناخته شده.
یادمه که وقتی ایشون همینطور که اشاره کردین در این مسابقات شرکت می‌کرد، همیشه اون شال سبزش هم به گردنش آویزان می‌کرد.
دقیقاً همینطوره که البته شال سبز هم عقیده خود بنده به عنوان یک جنبش سبز ایرانی فقط برای من معنا داره.
در ضمن اینجا اضافه میکنم که در این کنسرت های از جمله اوبرهاوزن که 13,000 نفر گنجایش داره، تنها ایرانیان ساکن آلمان در این کنسرت شرکت نمیکنن، بلکه از کشورهای هلند، سوئد و دانمارک و بلژیک و فرانسه و اتریش هم میاد.
دقیقاً درسته.
خب خانم شفیع، از این کنسرت که بگذریم میرسیم به این کنسرت که 26 ماه مارس هست. امسال مثل این در آلمان به هر حال کنسرت باران هست.
تدارک دیده شده در مارتیم هتل در بون. در این برنامه آقای بیژن مرتضوی، خانم شهره، آقای فرامرز آصف و آقای بابک رهنما شرکت دارن.
خب اینجا میبینم که در واقع در هر شهر در غرب آلمان برنامه‌های محلی هم هست. خوانندگان آنچنان معروف نیستن ولی جوانانی که به هر حال میخوان وارد دنیای موسیقی بشن اینا برنامه دارن. از این کنسرت‌ها که بگذریم میرسیم به این همه اجناسی که مربوط به نوروز هست. از شیرینی و آجیل شروع می‌کنیم. اینها رو به احتمال زیاد از ایران وارد می‌کنیم. بله؟
بله دقیقاً همینطوره و انواع اقسام خوشگوارها هستش، حسه‌های مخصوص نوروز هستش و انواع اقسام شیرینی هستش که تمام این محصولات رو ما از ایران تهیه می‌کنیم.
پرسش زیاد دارم ولی می‌بینم خب مشتریان اینجا هستن و صف بستن و شما رو کشتم این گوشه. خب این البته همکاراتون دارن به اینا خدمت می‌کنن، سرویس میدن. من بیش از این وقت شما رو نمی‌گیرم. اگر ببینید مطلبی هست که دوست دارین خودتون بیان کنید خوشحال میشم بشنوم.
من سال نو تمام هموطنان ما در داخل ایران و خارج از ایران در هر کجای دنیا باشن بهشون تبریک میگم و امیدوارم که سال 1390 سال پر از سلامتی و تندرستی باشه و توأم با آزادی واقعی که همه دنبالش هست.
بله این هم گزارشی بود از حال و هوای نوروزی فروشگاه های ایرانی که در آلمان هستند. رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با بازپخش پیک فرهنگ. اما قبل از شنیدن پیک فرهنگ، باز هم آخرین خبرهای ایران و جهان، باز هم کیانه منوی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به معمر قذافی رهبر لیبی هشدار داد که در صورتی که مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را به طور کامل رعایت نکند، با احتمال دخالت نظامی روبرو خواهد شد. آقای اوباما گفت معمر قذافی باید آتش‌بسی را که روز جمعه و در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت اعلام کرده به طور کامل به اجرا گذارد. در غیر این صورت قطعنامه شورای امنیت با نیروی نظامی اجرا خواهد شد. بلندپایه‌ترین مسئول حقوق بشر در سازمان ملل روز جمعه گفت که درباره بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم معترضان و بهیاران در سلطان نشین بحرین گزارش‌های تکان دهنده‌ای دریافت کرده است. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، همزمان درباره آنچه سلطه غیرقانونی نظامیان بر بیمارستان‌های بحرین خواند نیز اعلام خطر کرده است. از سوی دیگر در گزارش روز جمعه دیروز، عفو بین‌الملل، یکی از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، از کاربرد منظم و خارج از تناسب قوه قهریه بر ضد معترضان بحرینی به تندی انتقاد شده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز جمعه در پیامی خطاب به مردم این کشور گفت میلیاردها دلار صرف بهبود وضعیت مردم خواهد کرد. وی در این حال هشدار داد که با کسانی که امنیت و ثبات کشور را برهم زنند به شدت برخورد خواهد شد. بر اساس فرامینی که روز جمعه از سوی ملک عبدالله صادر شد، از جمله قرار است به بیکاران ماهانه 2000 ریال سعودی معادل 530 دلار پرداخت شود. همچنین معادل 4 میلیارد دلار برای طرح‌های بهداشتی و 66 میلیارد دلار برای ساختن 500 هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف اختصاص می‌یابد. آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن درجه هشدار خطر ناشی از آسیب دیدگی نیروگاه‌های هسته‌ای برقش را از درجه 4 به درجه 5 ارتقا داد. جدول بین‌المللی میزان خطرهای هسته‌ای دارای 7 درجه است. درجه 4 گویای خطر در سطح محلی است و درجه 5 خطرات گسترده‌تری را در بر دارد. آژانس هسته‌ای ژاپن در این باره توضیح بیشتری نداده است. در این حال پلیس ژاپن اعلام کرده که شمار تلفات زمین لرزه و سونامی از مرز 6500 نفر گذشته و آمار ناپدید شدگان بیش از 10000 نفر است. و آخرین خبر این که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز جمعه در پی درگیری‌های معترضان با نیروهای دولتی که شمار چشمگیر کشته و زخمی بر جای گذاشت، در آن کشور شرایط اضطراری اعلام کرد.
بله، آخرین خبرها بود از کیانه منوی، سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه پیک فرهنگ. این برنامه به آخرین رویدادها و خبرهای فرهنگی و هنری اختصاص داره و اونو همکارم مصدق کاتوزیان تهیه کرده. مانیا منصور هستم، شب بخیر.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده، در هفته آخر اسفند، در آستانه نوروز، با یادی از محمود روح الامینی، مردم شناس زاده کرمان، در گفتگو با یار دانشگاهی او ناصر تکمیل همایون در تهران.
بیشتر اومد خودش ابداع کرد فرهنگ و هربشت مردم شناسی ایرانی رو.
با پروانه های پرستو فروهر، نقاش و هنرمند، در گالری کارینزاکس مونیخ.
درون بالهای این پروانه انباشته ای از فیگورهای انسانی رو میبینه که در تنگنا قرار گرفتند.
و در کل با محمود خوشنام، پری سمر، افسانه صادقی و اپرایی در آستانه نوروز به یاد اولین و سمین باغچبان، پیشگامان فقید اپرای ایران،
وقتی که برای اولین بار در مونیخ اپرای آرایشگر شهر سویل رو خوندم، توی روزنامه نوشتن بلبل ایرانی.
و با یک مؤخره نوروزی از شاعره جوانی مقیم ایران که میگوید ترجیح میدهد صدای نسلش را فریاد زند. اما پیش از اینها تازه ترین رویداد فرهنگی جهانی مربوط به ایران در روزهای پایانی سال 1389 و دهه 80 و در آستانه نوروز سال 1390 و دهه 90 خورشیدی، فیلم موج سبز به کارگردانی علی صمدی احدی روز پنجشنبه در شهر پراگ برنده دو جایزه برجسته شد. یکی جایزه بهترین کارگردانی از 13 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری جمهوری چک به نام One World یا یک دنیا، و دیگری از همین جشنواره جایزه ویژه واسلاف هاول، نویسنده و رئیس جمهور سابق جمهوری چک. علی صمدی احدی جایزه دوم را از دست شخص واسلاف هاول، عضو افتخاری هیئت داوران جشنواره گرفت. به زودی در پیک فرهنگ درباره فیلم مستند 80 دقیقه‌ای موج سبز می‌شنویم که به گفته هیئت داوران جشنواره تماشاگر را در امتداد خطی داستانی با کاربرد رسانه‌های نوین مانند وبلاگ، توییتر و روش‌هایی مثل انیمیشن در جنبش سبز ایران آشنا می‌کند. وعده داده بودیم که این هفته در پیک فرهنگ یادی خواهیم کرد از محمود روح الامینی، مردم شناس، که هفته پیش سه‌شنبه 17 اسفند در نیمه دوم آخرین ماه زمستان 1389 درگذشت به علت سکته مغزی و در 82 سالگی. محمود روح الامینی زاده 5 مهر 1307 در کوهبنان کرمان، فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه سوربن پاریس، استاد و مدیر سابق گروه مردم شناسی دانشگاه تهران بود و برگزیده به عنوان چهره ماندگار در همین رشته. از محمود روح الامینی 3 درباره مبانی مردم شناسی، 5 در زمینه مردم شناسی ایران و 2 در دست انتشار در کرمانشناسی به یادگار مانده است. جدا از اینها و 3 تدریس در سمت استاد میهمان در فرانسه، او راه اندازی موزه مردم شناسی در کاخ گلستان تهران، موزه گنجعلی خان کرمان و تلاش برای نگهداری باغ نگارستان را در کارنامه خود دارد. دانشگاهی همدوره محمود روح الامینی که بیش از 5 دهه با او آشنا بوده است، ناصر تکمیل همایون، استاد تاریخ و جامعه شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره یار دانشگاهیش بگوید. یه تعدادی از آثار مرحوم محمود روح الامینی آقای ناصر تکمیل همایون که کتاب‌های درسی دانشگاهیه، مثل گرد شهر با چراغ، زمینه فرهنگ شناسی و نمودهای فرهنگی و اجتماعی در زبان فارسی، اما عنوان‌های خاص‌تر، یکی به شاخ نباتت قسم هست، بررسی باورهای عامیانه درباره فال حافظ، و دیگری فرهنگ و زبان و گفتگو به روایت تمثیل‌های مثنوی مولوی. حاصل این نوع بررسی‌های محمود روح الامینی مردم شناسی ایران رو به چه سمت و سوی برده؟
ملاحظه بفهمید، همینه که شما فرمودید، به اضافه مثلا آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز و بعد حمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز، در گستره فرهنگ نگرش مردم شناسی، بعد مبانی مردم شناسی و نمودهای فرهنگی اجتماعی، این نشون دهنده این است که هم ایشون به مسائل مردم شناسی توجه داشته به معنی خاص یعنی آنتروپولوژی، هم به مسائل تاریخی توجه داشته و هم هنوز یک پا در ادبیات فارسی گذاشته و با پای دیگر سیر افراد دو ملت می‌کند. و خوشبختانه در دانشگاه ادبیات مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی درسی رو شروع کرده بود به اسم اجتماعیات در ادب فارسی و دکتر روح الامینی شدیداً به این درس علاقه من بود، به طوری که بعد از درگذشت مرحوم دکتر صدیقی یا بازنشسته شدن آقای دکتر صدیقی، این درس رو ایشون تدریس کرد و در این مورد نوآوری‌هایی هم کرد و پیشرفتی هم کرد. ولی اگر به اون معنی که آنتروپولوژی در غرب به اون معنی تو عمق اون کارهایی که مثلا براندیه یا کلود لوی اشتراس یا دیگر مردم شناسا میکنن، ایشون در اون مسیر کمتر گام برداشت، بیشتر اومد خودش ابداع کرد فرهنگ و هر به شرط مردم شناسی ایرانی رو، و در این مورد من فکر میکنم کارش هم با موفقیت بود و همین که به این جوانهای چیزای نوعی رو یاد داد.
بعضی دیگه از کارهای او درباره کرمانشناسیه، تا تو نانی به کفاری و بعد کتاب دیگه 101 ابزار زندگی دیروز از هزاران.
بله ایشون مال کوبلان بودن و خب در کرمان هم تحصیلات اولیه‌شون کرده بودن و به کرمان هم علاقمند بودن، با آقای باستانی پاریزی هم دوست و صمیمی، و پس از انقلاب شاید مثلا اون فعالیت های کرمانشناسی که شروع شد، که من البته بهش ایراد گرفتم و گفتم کاش اسمش میذاشتین کرمان پژوهی یا میگفتی ایران شناسی در منطقه کرمان، این کار رو انجام دادن و سال یک بار کنگره و سمینارهای تشکیل میدادن و واقعا بسیاری از مسائل اجتماعی، تاریخی، مردم شناسی، فرهنگی، حتی فرهنگ عامه در کرمان توسط این گروه، یعنی همین آقای روح‌الامینی و دوستانش زنده شد، و بعد این خودش یک مسئله شد که دیگر منطقه های ایران هم برای خودشون یه همچی کاری بکنن. مثلا ما الان کاشان شناسی داریم، قزوین شناسی داریم، نمیدونم خراسان شناسی داریم، اینها همه به دنبال این فعالیت های کرمان شناسی آغاز شد.
مشروع گفتگو با استاد ناصر تکمیل همایون درباره مردم شناس فقید محمود روح الامینی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. در مونیخ آلمان از روز پنجشنبه نمایشگاهی دایر شده است در گالری کارین زاکس که این نام را بر پیشانی دارد: مرا میکشد یا مرا نمیکشد، یادآور فالی که عاشقان در غرب با گلبرگ‌های گل میگیرند، اما با مضمونی کاملا متفاوت. این مضمون که آیا او عاشق من است یا عاشق من نیست، به این ترتیب که با کندن گلبرگ اول دلباخته‌ای که میخواهد راز نهان دل دلدار را بداند میگوید عاشق من است، و با کندن گلبرگ دوم میگوید عاشق من نیست، و این زنجیره همینطور یک در میان تا کندن گلبرگ آخر ادامه می‌یابد. اگر کندن گلبرگ آخر همزمان شود با گفتن عاشق من است، دلباخته پیام را به فال نیک می‌گیرد، و اگر فال با همزمانی کندن گلبرگ آخر و جمله عاشق من نیست پایان یابد، غم به دل دلباخته راه می‌یابد. پرستو فروهر، هنرمند ایرانی مقیم آلمان و دختر داریوش و پروانه فروهر، قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 77، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا درباره کارهایش در این تازه‌ترین نمایشگاه آثارش در مونیخ بگوید. خانم فروهر، از نام نمایشگاه شروع کنیم و وجه تسمیهش، من را میکشد یا نمیکشد؟
بله، شاید این بازتاب شرایط تلخ کنونی به عنوان یه ایرانی باشه که جان و امنیت انسانها به تصمیم طرف متجاوزی بستگی داره که اسلحه‌اش رو به دست گرفته میتونه بکشه یا نکشه. روند زندگی مثل یه قمار، مثل یه بازی که تنها بی‌منطقی و خشونت طرف مقابل روند اون رو تعیین می‌کنه شده، و این شاید یه نیم نگاهی به این بچه تلخ داشته باشه از زندگی ما ایرانی‌ها در شرایط کنونی.
روی پوستر آگهی نمایشگاه هفتیری هست که اگر دقت کنیم میبینیم از اندام‌های در هم تنیده آدم‌ها ساخته شده. همین حالت در بخشی از نقاشی‌ها دیده میشه یا طرح‌های دیده میشه که کلیت هر یکشون نمایانگر یه پروانه است، ولی باز از اجزایی تشکیل میشه که اندام‌های انسان‌ها هستن.
این مجموعه کلکسیون پروانه‌ها که بخش اصلی این نمایشگاه رو تشکیل میده، مجموعه ایه که من در طی ماه‌های گذشته در چندین نمایشگاه نشون دادم. در این مجموعه مثل بسیاری از کارهای من، بیننده در نگاه اول شاید با یه تصویر زیبا، پر نقش و نگار، پر از قرینگی و توازن روبرو میشه. پروانه‌هایی که بالهاشون گشاده است و جذاب به نظر میرسن. اما وقتی که بیننده به تصویر نزدیک میشه و دقت میکنه، در نگاه دوم درون بالهای این پروانه انباشته ای از فیگورهای انسانی رو میبینه که در تنگنا قرار گرفتن. هر کدوم از این پروانه ها نمادی از یک واقعه یا مکان واقعی که محتوا و بار سنگین سیاسی داره. پروانه خاوران، پروانه اوین، پروانه کهریزک، پروانه یکم آذر. انتخاب پروانه خب برای من مسلماً نام بسیار عزیز مادرمه، ولی در این حال مفهوم گسترده‌تری هم داره. پروانه موجودیه که حضورش مثل یک جرقه کوتاه زیباییه، سرشار از شاعرانگی ولی در این حال بسیار فرار و شکننده. شاید مثل تمامی مفاهیم زیبا در سرزمین ما که طعمه خشونت میشن و زیر ضربه های مختلف از پادر میان و به طور دائم تبدیل به خاطره میشن، خاطره هایی که هم زیبان برای اینکه نشان دهنده استقامت انسانی برای دستیابی به زیبایی هستند و در این حال قربانی خشونتند. این همزمانی و تقابل مفاهیم متضاد زیبا و خشن چیزی هست که من در کارم دنبال میکنم و سعی میکنم توی این سری هم به نوعی بیننده رو باهاش روبرو کنم.
مرا میکشد یا مرا نمیکشد، نمایشگاه آثار پرستو فروهر برای 6 هفته دیگر تا 7 ماه مه برابر با 17 اردیبهشت در گالری کارینزاکس مونیخ دایر است. مشروع این گفتگو به زودی در دسترس و روی وبسایت رادیو فردا. در آلمان میمانیم اما از گالری به اپرا میرویم. کلن به تازگی در آستانه نوروز میزبان اپرایی بود. به همت محمود خوشنام موسیقی شناس و سردبیر مجله رودکی در سالهای پیش از انقلاب، به یاد اولین و سمین باغچبان از هنرمندان پیشکسوت اپرای ایران، به گزارش همکارم شهرام میریان از جمله با هنرمندی پری سمر خواننده اپرای شهر فرانکفورت و افسانه صادقی خواننده سوپرانو در آلمان.
یادواره‌ای زیر عنوان شب 1002، شب اپرای ایرانی، به ابتکار محمود خوشنام کارشناس موسیقی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان برپا شد. در این برنامه با اجرای آفریده‌های موسیقیدانان پیشرو ایران، امین الله حسین، حسین ناصحی و حسین دهلوی، از اولین و سمین باغچبان، دو هنرمند پیشکسوت اپرای ایران تجلیل به عمل آمد. پری سمر خواننده اپرای شهر فرانکفورت، افسانه صادقی خواننده سوپرانو و آروین محفام دیگر خواننده ایرانی در این شب اپرای ایرانی شرکت داشتند. پویان آزاده پیانیست جوان ایرانی هم این هنرمندان را همراهی می‌کرد. محمود خوشنام در آغاز این برنامه با اشاره به آثار برجسته‌ای که از هنرمندان پیشگام و پیشرو ایرانی در گستره اپرا و باله بر جای مانده، ابراز تأسف کرد که در 3 دهه اخیر به این دو هنر در ایران بی‌توجهی شده. آقای خوشنام درباره این شب اپرای ایرانی بیشتر گفته است.
چندی است در فکر این بودیم که یه مراسمی برای خانم و آقای باغچبان بگیریم، برای اینکه آقای باغچبان 3 سال پیش فوت کرد، خانم باغچبان هم در سال گذشته فوت کردن و واقعا موسیقی پیشرو در ایران مدیون این دو نفره، اپرا به خصوص مدیون خانم باغچبانه. فکر کرده بودیم برنامه برای این دو بسازیم، گفتیم اینو گسترشش بدیم، درباره موسیقی پیشرو و اپرا به طور کلی صحبت کنیم، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم روی سمین و ابرین باغچبان. یک صدای از خانم باغچبان داریم، درخت سر، که یکی از بهترین آثار آقای باغچبان خونده، و بعد یه گفتگویی هم از طرف سازمان بی بی سی. من داشتم 3 سال پیش با آقای آقای باغچبان قبل از فوتش در استانبول. اون فیلم رو هم یک تکیهش می‌خوایم با هم دیگه ببینیم. یه گفتگویی است که من با آقای باغچبان به همراهی خانم باغچبان در استانبول باهاشون داشتم.
در واقع امشب شب یادواره‌ای هم هست.
یادواره‌ای است در واقع به خاطر آقای باغچبان. اضافه کردیم تکه‌هایی از آهنگسازان و همکاران خود آقای باغچبان، مثل آقای دهلوی، مثل آقای ناصحی، مثل آقای امین الله حسین. همه اینا در یک خط کار می‌کردن، در خط موسیقی پیشرو کار می‌کردن. واژه پیشرو اینجا به این معناست که چند گامی از سنت پاشو بیرون‌تر گذاشته، از تکنیک بین‌المللی استفاده کرده برای کار و عرضه کارش یک شکل جهانی داره، جهان فهم داره. به این جهت بهش میگیم پیشرو، یعنی بنده نامگذاری رو کردم.
آقای دکتر خوشنام، پرسش بعدی من راجع به هنرمندانی است که امشب با شما همکاری داره.
بله، ما کوشیدیم که دوستانی رو که اهل اپرا هستند، اهل موسیقی پیشرو هستند و نزدیک ما هستند، میتونیم ازشون استفاده بکنیم. مثل خانم سمر که در فرانکفورت زندگی میکنن، خانم صادقی در دورتموند هستند، اینا رو استفاده ازشون بکنیم. در این حال کسانی هم که دست ما بهشون نمیرسه، از طریق صدا و ضبط و فیلم دربارشون صحبت بکنیم. قصد بنده بر این است که یه چیزای بکری که در این 32 سالی که جمهوری اسلامی در ایران هست کمتر بهش پرداخته شده، اینا رو از بوته فراموشی در بیاریم، یه مقدار به اینا بپردازیم. من فقط تقاضام این است که توجهی بکنن همه دوستانی که به فرهنگ ایران علاقه دارن، که هنرمندانی که واقعا پرورده شده بودن در سالهای قبل از انقلاب و رشته های خاصی رو کار میکردن، اینا رو از یاد نبریم. بدونیم که یه همچین چیزایی قبلا در ایران وجود داشته. تا اونجا که میتونیم اینا رو معرفی بکنیم. یک چیز دیگه که خیلی دربارش میشود صحبت کرد، موسیقی باله. 7-8 تا آهنگسازمون کار باله کردن قبل از انقلاب، اینو موسیقی باله نوشتن. خب اینا رو اگه بتونیم یه نمونه های ازش به دست بدیم، در واقع یاد اونا رو زنده کردیم.
خانم پری سمر، خواننده اپرای شهر فرانکفورت که چندی است سرگرم تدریس و همچنین کارگردانی اپراست، از اجراهای خود در شب 1002 شب اپرای ایرانی در شهر کلن آلمان اینطور گفته است:
خوشحالم که میتونم دو قطعه از اپرایی که آقای حسین دهلوی که سالهای سال دوست داشتن این اپرا رو صحنه بیاد و متاسفانه نشده هنوز، دو قطعه‌ای که خیلی دوست داشتن که من بخونم و روی نوارم ضبط شده، امشب میخونم و به یادشون هستم. و بعد طبق معمول از من همیشه میخوان که کارمن رو بخونم و اونم جزشه، اون جز اپرا ایرانی نیست، ولی دیگه مجبورم که چیزی که از دوست دارم بشنون رو بخونم.
بیش از 250 بار گویا این برنامه رو،
خیلی بیشتر،
خیلی بیشتر.
بله، این اپرا رو خیلی خوندم. البته این یه سوالی است که همش از من میکنن، من فقط این کارمون رو نخوندم، من 100 خورده اپراهای مختلف از آهنگسازهای مختلف خوندم که از مدرن بوده تا از کلاسیک بوده، موزارت، وردی، ولی همه شاید فکر کنن که من فقط کارمون رو خوندم. در واقع معروف بودم به خواننده روسینی خون، چون اون نوت‌های تند روسینی رو قول معروف میگن کلوراتور، خیلی خبره بودم در این نوتا. همیشه اپراهایی که از روسینی است تقریبا همه اونایی که برای صدای مست و سوپرانوس من روی صحنه خوندم.
خب شما اشاره کردین به نقش کارمن، همونطور که اشاره شد، چطور اصولا شما رو برای این نقش انتخاب می‌کردن؟
برای اینکه خیلی اجرای خوبی داشتم در این رول، خیلی طبیعی بازی می‌کنم، کلی خیلی طبیعی، و خب صدام هم براش ساخته شده برای این رول. 7 کارگردانی مختلف کارمن خوندم تا به حال، توی آلمان، توی فرانسه، بعد تا ژاپن، اون شهرهای مختلف، از توکیو تا شهرهای مختلف خوندم.
و نام پری سمر با کارمن به هر حال مساویه.
خواهش میکنم.
نه جدی میگم، این رو همه میگن، روزنامه‌های آلمان هم به خصوص وقتی اسم شما میاد و با شما صحبتی دارند یا کاری که به هر حال در اپرا شما انجام میدین، وقتی به نام شما میرسن همیشه پری سمر رو مساوی کارمن میدونن.
البته من وقتی که برای اولین بار در مونیخ اپرای آرایشگر شهر سویل رو خوندم، توی روزنامه نوشتن بلبل ایرانی.
اینو من نمیدونستم.
آره، اونجا اول اون بود، بعد کارمن اومد.
ولی کارمن ایرانی تا حالا نگفتن.
نه.
خب از برنامه امشب گفتین، الان چه میکنید خانم سمر؟
من الان بیشتر کارگردانی میکنم، که از جمله چند تا اپرا بوده که و اپرات بوده که کارگردانی کردم. از جمله هوفمن استرونگو کردم، بعد اپرای جانیسکی که از پوچینی کردم. تدریس خیلی میکنم و فکر میکنم که همین کافیست. بعضی وقتام میخونم، چون من 40 ساله که رو صحنه بودم. بس. Süßes Gefühl, ich wollte dich, 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 ich wollte d
دومین خواننده شب اپرای ایرانی خانم افسانه صادقی، هنرمند جوان ساکن شهر دورتموند آلمان است که درباره حال و هوای برنامه خود به ما میگوید:
یک قطعه از کار وردی رو اجرا میکنم و یک قطعه از کار کروغلی حاجی بیکوف. فقط دو قطعه از کارهای سیدی روز سپیدم رو انتخاب کردم، سالهای سخت و کلاغ سپید، که هر دوش مضمون همچنان شرایط امروز ما هستند، که یکی پیام امید رو میده و دیگری سخن از سالهای سختی که ما در پیش داشتیم و همچنان در پیش رو داریم، به امید اینکه هر چه زودتر به رهایی و آزادی برسیم و کمتر دیگه این سختی ها و رنج ها.
خب خانم صادقی، یک ترانه ایم به خاطر ندا خوندید و ترانه های از این دست هم دارید.
اون زمان در واقع ندای صلح و آزادی ترانه بود که اجرا کردم، ترانه دادخواست، ترانه است که تقدیم به همه مادرانی شده که فرزندانشون رو از دست دادن به خاطر دگراندیشی. حالا در واقع فقط یک صدایی بوده از اون فریاد یک مادری که به کرار به خصوص متاسفانه این رو در سال گذشته تجربه کردیم و این سالهایی که پشت سر گذاشتیم، بتونیم فقط صدایی باشیم به خصوص به عنوان یک هنرمند با حسابی از این رنج ها رو آدم بگه و بعد پیام امید و شادی و حرکت رو داشته باشه، نه فقط ناله و عذاب و حسرت و آه. و من امیدم اینه که بتونم با ترانه هام پیام آور شادی و امید و حرکت باشم.
زخنده تو گیتار رو می نوازم ساعتا، این که زندگی یک بار بنوش جام مرحبا. غم پرستا می خوان مرگو به صورتا بدوزن، اما باید خودشونم تو این آتیش بسوزن. حالا برخیز و با ما بخون، با خواندن تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خواندن تو می رخ سر جهان.
در شب اپرای ایرانی دیگر خواننده آقای آروین محفام هم شرکت داشت.
امشب یه قطعه هستش که ساخته استاد حنانه به اسم به یاد فردوسی، این آهنگ در مایه دشتیه میخونم. یک قطعه دیگه هم هستش که مال اپرای برلن فیشه از جورج بیزه، اون که در مایه دشتیه، اون شعرش هم در ضمن مال فردوسیه. اون اینجوری شروع میشه که بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. که شروعش بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب.
پیک فرهنگ.
حیف است که با شمارش معکوس پایان زمستان 89 پیک فرهنگ را با سروده نوروزی پایان نبریم. با فراز آخر سروده ای از هیلا صدیقی، شاعری جوان که علاوه بر مجامع ادبی ایران بسیاری از کاربران شبکه جهانی اینترنت با دکلمه هایش آشنایند و پس از چندی سکوت در روزهای گذشته تأیید کرد که از 18 آذر امسال به این سو به دلیل فعالیتش در ستادهای تبلیغاتی میرحسین موسوی مدتی سر و کارش با بازجویی مرتبط با وزارت اطلاعات و سپاه افتاده و اکنون در خانه منتظر تشکیل جلسه دادگاه است. با این یادآوری که میگوید ترجیح میدهد شاعری باشد که صدای یک نسل را فریاد زند، نه یک بازیگر سیاسی که با گفتن از خود خبرسازی کند.
صد گل به چمن در قدم باد بهاران می روید و صد بوسه دهد بر لب باران. ققنوس به پا خیزد و با جان هزاره پر می کشد از این قفس خون و شراره. با برف زمین آب شود ظلم و قساوت، با برف زمین آب شود ظلم و قساوت. فرداش ببینند که سبز است دوباره.
لاس دیوی تازه ترین نوشتهش را روی صفحهش در شبکه اجتماعی فیسبوک پیشکش خانواده های حامی جنبش سبز کرده که عزیزی را در این راه از دست دادند و از جمله نوشته: هفت سینما امسال اعتبار از سروهای سبز شما دارد. تا پیک فرهنگ هفته آینده کامیاب باشید. نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.